روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می‌بریم. دو واژه صدیق و صدیق را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املایی نزدیک به هم دارند، اما صدیق به معنای دوست به ویژه دوست یک رنگ و یک دل است و صدیق به معنای کسی است که اندیشه و گفتارش یکی باشد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
شب بخیر و نیکی شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. امیدوارم تا این لحظه آنچه از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا تقدیمتون کردیم مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. برنامه بعدی ما هزاره ادب پارسی است.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 828 این برنامه نگاهی به کتاب شرح تلویحات
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 828 از این مجموعه پژوهشی است که با نگاهی به کتاب شرح تلویحات تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
یکی از آثار شهاب‌الدین سهروردی تلویحات نام دارد. درباره این اثر به خاطر دشواری فهمش تا به حال چندین شعر نوشته شده است. معروفترین این شروع اثری است از سعد ابن منصور ملقب به ابن کمونه که به زبان عربی است. در ایران این شعر را استاد نجف‌قلی حبیبی تصحیح کرده و به چاپ رسانده. درباره این شعر سخن می‌گوییم. شرح تلویحات در 3 مجلد منتشر شده و یکی از شروح مشهور درباره کتاب تلویحات سهروردی است. 3 بخش دارد با عناوین منطق، طبیعیات و الهیات. استاد نجف‌قلی حبیبی درباره این اثر مقدمه مفصل و روشنگرانه نوشته و آن را تمام و کمال به خواننده فارسی زبان شناسانده. بر اساس آنچه در مقدمه اثر نوشته شده، تلویحات سهروردی یکی از آثار مهم این دانشمند و فیلسوف ایرانی است. گرچه حجم خود تلویحات اندک است، شروعی که بر آن نوشته شده اغلب بسیار مفصل و پرورق است. ابن کمونه در شرحش بر تلویحات آنقدر ریزبینانه و جزئی نگرانه عمل کرده که خواننده اثر با تمامی زوایا و ریزه‌کاری‌های فلسفه سهروردی آشنا می‌شود. خود سهروردی گفته است علاقمندان آثارش باید کتاب تلویحات را قبل از آثار دیگرش بخوانند. چرا؟ چون بحث اشراقی او از همین کتاب تلویحات شروع می شود و در دیگر آثارش توسعه می یابد. اگر خواننده در درک مطالب تلویحات با مشکل روبرو شد، می تواند راهنمای درک آنها را در اثر دیگر سهروردی حکمت الاشراق بیابد. درباره روش سهروردی در نوشتن مطالب تلویحات ابن کمونه شرح می‌دهد که با وجود مشکل بودن درک آنها می‌توان با راهنمایی او به نتایج مثبت و سودمندی رسید. مطالب تلویحات بسیار موجز نوشته شده و همین ایجاز فهم آنها را دشوار کرده. بر اساس آنچه در کتاب شرح تلویحات ابن کمونه می‌خوانیم، اصل کتاب در واقع برای آموزش در مکتب نوشته شده. یعنی سهروردی آن را برای دانشجویان و شاگردانش تألیف کرده و چون خود در مکتب مطالب آن را توضیح می‌داده، این توضیحات را در کتاب نیاورده. اما به گفته محققان، بعدها این توضیحات را در آثار دیگرش گنجانده. بنابراین درسی بودن این اثر باعث شده که بعد از مرگ سهروردی برخی از دانشمندان، ادیبان و فیلسوفان شرح و تفسیرهایی بر آن بنویسند. استاد نجف‌قلی حبیبی گفته است
برجستگی دیگر این کتاب اینه که بسیار به آیات قرآن مجید استناد میکنه. البته بر کتاب الواح عمادیه هم که استاد مطرح فرمودن همین کار رو میکنه، یعنی به آیات قرآن زیاد استناد میکنه. حتی اونجا قید کرده که برای هر مطلبی دو تا آیه حداقل بیاره، مثنا مثنا که فرمودن. اما اینجا خب یه مقدار تمام بحثای خودش رو خلاصه تر میکنه. کتاب جمع و جوره ولی خیلی به اصطلاح بیان فلسفی و استدلال های اونجوری رو بیان نمی کنه. اون مطلبش هموناست، بیان آسونتر، روونتر، شسترفته‌تر و جمع و جورتر رو برای ما مطرح می کنه. بنابراین این کتاب رو من اجمالا یه جور جمع و جورش می کنم که خیلی هم خاطر مبارک شما خسته نشه. اولی کاری که می کنه این است که خب مثل همه کتابایی که نوشته که کسی ازش خواسته و این کتاب رو برای کسی نوشته، اینو مطرح می کنه. در آغازش بگه که به اون کسی که خطاب میکنه، که به همه ما هم خطاب هست، اینه که شما رو به تقوای خداوند سفارش میکنم و بدونید که مسئله شریعت خداوند اصله و شما باید شریعت رو حفظ کنید که خداوند به کمک شریعت بندگان خودش رو به بهشت میبره. و حتی ادعا میکنه که هر ادعایی، هر بیانی که در اون شاهدی از کتاب سنت نباشه، اون مثلا بی‌ارزشه. بعد از این یک بحث اساسی رو تو فلسفه خودش مطرح میکنه که تو کتابای دیگه‌ش هم کم و بیش هست. اون اینه که مواظب باشید دچار اختلاف نشید و عبارات‌های مختلف دقت کنید که ممکنه بیانگر یک حقیقتن، منتها عبارات‌ها مختلفه. پس مواظب باشید که عبارت‌های مختلف شما رو بازی نده. عبارت خودش لا یلعبن نبکه، اختلاف العبارات، اختلاف عبارت‌ها با تو بازی نکنه که تو گول بخوری خیال می‌کنی حقیقت‌ها مختلفه. ایشون یه اصلی داره به عنوان حقیقت یکیست. در حکمت الاشراق در کتاب‌های دیگه‌ش اینو بحث می‌کنه که حقیقت یکیست. در چند جا این رو بحث، اینجا هم به نسبتاً با تفصیل بیشتری. این که حقیقت یکیست، مثلا این که همه فیلسوفان، همه متفکران، همه بزرگان معتقدن خدا هست، پس این یک بحثه، اختلاف ندارن در این که خدا هست. این که معاد هست، حالا تو جزئیات تو بعضی بحثا اختلافات، ولی میگه اینا مهم نیست، ما نمیتونیم به این اختلافات جزئی توجه کنیم بلکه به اصل مسئله که همه به این وحدت معتقدن باید پایبند باشیم. پس بنابراین میگه شما مواظب این باش که لا یلعبنک به اختلاف العبارات، اختلاف عبارات ها با تو بازی نکنه و تو رو گول نزنه که خیال میکنی حقیقت ها هم مختلفن. نه، حقیقت یکیست. بعد میگه که برای اطمینان خاطر خودش به ما میگه که در قیامت از هر 1000 نفری که خداوند مبعوث میکنه 999 نفرشون گمراه هم به خاطر همین که این اشتباه کردن. یعنی همه هی میرن دنبال این اختلافات و اون وقت هر کدوم یک مشربی رو میگیرن و گم میشن. بنابراین خیلی مهمه که ایشون از این کلمات استفاده میکنه که 99 نفرشون از گورشون برک میخته میشن و هم قتل من العبارات، اینا کشته عبارتن.
استاد نظف‌قلی حبیبی گفته است شرح تلویحات ابن کمونه در باب منطق مورد نظر سهروردی نسبتاً مفصل است. او در بحث دلالت‌های منطقی نکات جالبی را مطرح کرده. حتی در این بحث به نظر می‌رسد از ابن سینا و عقایدش نیز سود برده. در این مباحث ابن کمونه علاوه بر شرح آنچه که سهروردی در بخش طبیعیات مطرح کرده خود تحقیقات جالبی انجام داده. به گفته محققان شرح تلویحات ابن کمونه یکی از آثار مهم و با ارزش در شناخت افکار و آرای سهروردی است. محققان و شارحان ایرانی و خارجی از شرح ابن کمونه و تلویحات سهروردی بسیار سود بردند و بیشتر مطالب آن را در آثار خود نقل کردند. ابن کمونه بر اساس گفته مصحح اثرش کوشش کرده مفهوم روشنی برای عبارات سهروردی ذکر کند. در مواردی حتی نظر و عقیده خود را نیز بیان کرده. او با درایت و شم انتقادی خود هر جا که به نظرش رسیده سهروردی در بیان مطالب تلویحات مسئله گنگی را مطرح کرده، با صراحت گفته که این عقیده سهروردی نیست. در مواردی حتی بر سهروردی خورده گرفته و نظر خاص خود را بیان کرده. البته این نظر خاص را در واقع بر اساس مطالب خود سهروردی در آثار قبلیش عکس کرده و از صافی ذهن خود گذرانده و آن را در شرحش نقل کرده. محققان گفتند شرح تلویحات سهروردی اثر ابن کمونه همیشه مورد استقبال اهل فضل بوده. همه آنها که بر آثار سهروردی شرح نوشتند از این اثر استفاده‌های فراوانی بردند. این نشان می‌دهد که اثر ابن کمونه از اعتبار علمی برخوردار بوده. به گفته مصحح برای شناخت اساسی و ریشه‌ای سهروردی و آثارش خواندن کتاب شرح تلویحات ابن کمونه بسیار راهگشاست. اضافه کنیم که نسخه خطی شرح تلویحات در 336 برگ در سال 705 هجری قمری کتابت شده و یکی از نسخه‌های ارزشمند تاریخی.
آنچه شنیدید برنامه شماره 828 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با نگاهی به کتاب شرح تلویحات تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغ‌سنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی سلامت و بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
از همین تکنوازی متین و محجوب ستار که امیدوارم از شنیدنش در پسین هزاره ادب پارسی لذت برده باشید، میخواییم نقبی بزنیم به موسیقی ملل در بومزیست های دیگران و بوم آهنگ رو گوش کنیم.
بوم آهنگ، برنامه از رادیو فرهنگ.
سلام شنوندگان عزیز، سلام علاقه‌مندان به برنامه بوم آهنگ. با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. تانگو رو برای شما گفتیم چگونه جدا شد، یعنی رشته‌ای از موسیقی فلامینکو شد. تاریخچه کمپاس در تانگو، ریتم تانگوی دو چهارم هنگام نوازندگی به این شکل در نظر گرفته میشه. ضمن اینکه این دو ریتم قابل تبدیلن، شکل کامل کامپوس تانگو رو براتون عرض میکنم. کامپوس یک حرکت شاد و مشخص شده در یک ریتم دو چهارم یا چهار چهارم در زمان قدیم بوده. هیچ چیز دیگه هم بهش اضافه نمیشده و هیچ چیز دیگه هم نداشته. یعنی موسیقی فولکلور خالی در دستگاه کامپوس رو بخوایم اجرا بکنیم، یک موسیقی چهار چهارم یا دو چهارم در زمان گذشته رو اجرا میکنیم، میگیم این بوده کامپوس. اما تانگوی امروزی برگرفته از تانگوی گذشته قدیم. حالا ببینید چجوری با هم تلفیق شده. علاقمند هستین قطع موسیقی با هم بشنویم، بعد من عرض کنم خدمتتون که چگونه اینا با هم تلفیق شده؟ پس قطع موسیقی فلامینگوی رو با هم میشنویم. آرزوی این که از این قطعه لذت برده باشید. عرض میکردم خدمتون که چگونه تانگوی قدیم با امروزیم با هم قاطی شده، یعنی اوبردنش و امروزیش کردم. در زمان قدیم در برخی موارد یک یا دو جمله از اشعار تانگو رو در انتهای اشعار تی ینتوس، اینا اصطلاحات مربوط به موسیقی فولکلور اون زمانها، تی ینتوس به کار می بردن. واریاسیونی وجود نداشت، واریاسیون مال امروزه. مد وجود نداشت، گام های خاصی وجود نداشت، یک شک اجرا وجود داشت بسیار خالص. شاید بعضی ها که تعصب دارن میگن تلفیق به وجود نیاد، همونو مد نظر قرار میدن، اما بالاخره به وجود اومد، باید به وجود میومد، نمیشه از پیشرفت زمان جلوگیری کرد. واریاسیون جدید اومد و تلفیق شد با تیمتوس، تانگوس رو تشکیل داد، بدین ترتیب که خواننده دو یا سه جمله از اشعار تی ینتوس رو به عنوان مقدمه یک آواز طولانی تانگو میخونه. پس قطع موسیقی فلامینگو رو با هم میشنویم. آرزوی این که از این قطعه لذت برده باشید. پس در سه کلمه تانگوی قدیم فقط دو جمله از اشعار تانگو در انتهای شعر گفته میشد، با تلفیقی که برای اجرای جدید به وجود اومد تبدیل شد به اینکه این دو یا سه جمله اول فقط مقدمه باشه برای یک آواز طولانی. آرزو میکنم که از برنامه لذت برده باشید و تا برنامه آینده همگی شما رو به خداوند منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.